اون میدونن که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکنه. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز رو گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه ای سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جز ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگه ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نبود به پادشاه وقت عربستان سعودی که اینو شما بیه بفروشید به اینها؟ مگه اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیت داریم. به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت به خود نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا گفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر من دارم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود بگوید آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بذاری، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش ماد رفت، شمر امروز تو بشناس. امروز با در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکان میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای این ها میفرستن؟ چرا ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500 میلیون دلار یهودی های سایر نقاط دنیا، نه یهودی هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چه کار بکنن؟ فرستادن که با این پول ها پانتوم بخرن، بوم بریدن به سال مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدن معادل پول دو پانتوم یهودی ها فرستادن، 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم، ما خودمون رو باید ملامت بکنیم، اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم یاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسید جا بیا ببین. مگر همین دو سه شهر پیش من الان بریدش از اطلاعات دارم، مگه ننوشتن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1 میلیون دلار به اسرائیل کمک می کند. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بدونیم، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی در واها با اخو قامد و قد دخل خیل و الانبار، بعد من شنیدم که اینها آمدن که زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرئن مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندی جدیرا.
میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان رو اونها شده است، زیورها رو از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت بی‌معنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستند؟ اونها عزیزان ندارند؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنند؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارند به وطن خودشون برگردند؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو میبینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو، در یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من و شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء الشهدا دماء الشهدا، ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه ندارم. افراد توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن می جنگن. ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا، اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بدهن، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز یک ریال معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکنند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخواد روز به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. هی قرآن بخونی، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، به اموال الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مال؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیسم مسلم، یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا اول المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستن که فرصت شناس باشن، درد شناس باشن، حقایق شناس باشن. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود و خدا میدونه جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینو بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، بر هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی را بزند. شما میدید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا و دیگران هم. پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمونیست دیگه، باید گفت روز عاشورا میخونیم ما. علت این که دولت‌های بزرگ جهان چندان درباره سرنوشت ما ها نمی‌اندیشند این است که معتقدند مسلمان غیرت نداره. فقط این یکی است. آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمان جماعت غیرت ندارد. مسلمان جماعت همبستگی ندارد. مسلمان جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول می میرد دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمی شناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که می رسد روزی $1,000,000 به همکیشهای خودش کمک می کند، ولی مسلحب 100,000,000 مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند، سنبر برای همکیش خودش نمی فرستد. روز عاشورا است، روز معراج حسین ابن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید پرتوی از روح حسین بگیریم، پرتوی از غیرت حسین، از مقاومت حسین، از شجاعت و دلیری حسین، از روشنبینی حسین پرتوی بگیریم، بلکه یک ذره ما هم آدم بشیم، بیدار باشیم. جمله ای دارد یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عباس درباره ابا عبدالله، این مرد میگوید در روز عاشورا مثل این بود که یه نوع مسابقه میان خصلت‌های حسینی برقرار شده بود، یه مسابقه، یعنی فضائل حسینی هر یک مسابقه میداد با دیگری، میخواست جلو بیفتد از دیگری، صبر حسین میخواست از سایر صفات جلو بیفتد، رضای حسین با اون چه که رضای خداست میخواست از صبر جلو بیفتد، اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی بگیرد، شجاعت حسین میخواست بوی سبقت را از باقی دیگر برو باید، طمأنینه حسین همینطور. من عرض میکنم که البته من نمیتوانم درباره اخلاص حسینی کوچکترین سخنی بگویم، کوچکتر از این هستم، ولی میتوانم بگویم چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوگر و نمایان است طمأنینه حسین است، اطمینان حسین، آرامشش، استقامت. این سخنی است که من نمیگویم، سخنی است که از همون روزها درک کردن. یک کسی که اونجا حاضر بوده است جمله ای دارد، تعبیر او مطابق عصر زمان و فهم خودش خیلی عالی است، میگوید والله ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت جا شمل. این مرد یک خبرنگار بوده در واقع،
و تماشاگر بوده است و قضایه را نقل کرده. میگه به خدا قسم من سراغ ندارم یه مرد دل شکسته ای، یک مرد تحت فشار قرار گرفته ای، فرزندانش جلو چشمش قلم قلم باشه، اهل بیتش اصحابش رو ببیند بدنهاشون سرهاشون از بدنهاشون جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشه. خیلی عجیب است این جریان، شوخی نیست. و من خودم یک جریانی را که شاید در همین جلسه هم گفته باشم، در بعضی از سالها همیشه اعجاب منو برمی انگیزد این است. ابا عبدالله در روز عاشورا چنان قدم برمی دارد که معلوم است آینده روشن نهضت خودش را، یعنی آثار نورانی نهضت خودش را که انده او به چشم داره می بیند. شک نواز ابا عبدالله که با همین شهید شدن پیروز شد، شک نکرد که روز عاشورا پایان به اصطلاح این است که ابا عبدالله باید در راه خدا هر چه دارد بدهد، از یعنی پایان کشت است. از روز عاشورا آغاز بهره برداری است از این لحظه. همونطوری که همین جورم شد، ما میبینیم که کشته شدن حسین همان و پیدا شدن جنبش ها و حرکت ها و همدردی ها و همدلی ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی، همان اول کسی که این کار کرد یه زن بود، عصر عاشورا، زنی که از زنان یکی از لشکر کفار بود، اول کسی که قیام کرد به نفع حسین ابن علی همین زن بود. عصر عاشورا وقتی که دید این لشکر به طرف خیمه های حرم حسین ابن علی میخوان حمله بکنن، رفت دوید و یک چوب خیمه ای رو برداشت و در جلو خیمه های این استاد. قبیله خودش قبیله بکر ابن وائل صدا زد یا آل بکر ابن وائل، قبیله من، خیشاوندان من، کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده که دران میخوان لباس از تن حرم پیغمبر بکنن. این منظره ای که به نظر من خیلی با شکوه است، خیلی پر جلالت این است. میدونیم ابا عبدالله وقتی آمد برای ودا با اهل بیتش که دیگه احدی از کتانش زنده نبود. اون ودا هم خیلی جنسوز و جنگداز است، ولی به علت خاصی ابا عبدالله نوبت دوم برای ودا آمد و نوشتن علتش این بود در حملاتی که ابا عبدالله کرد یک نوبت موفق شد که لشکر را عقب بزند و برود داخل شریعه فرات بشود. در همون وقت یک کسی فریاد کرد، اینها ناراحت بودند که ابا عبدالله آب نیاشامد، زیرا اگر آب بیاشامد نیرو میگیرد. یه فریادی کرد که ابا عبدالله دیگه نخواستن غیرتش بهش اجازه نداد این حرف رو بشنود، خواه راست باشه خواه دروغ باشد، و اون مشغول نوشیدن آب باشد. ابا عبدالله دست که برد زیر آب بخواست بردارد، یه کسی فریاد کرد حسین تو میخوای آب بنوشی؟ ریختن به خیام حرمم. فورا بیرون آمد. من نمیدانم این قضیه راست بود، یعنی گفتن او که گفت واقعا میخواستن حمله بکنن یا نکنن، ولی حمله به سرعت ابا عبدالله، بیرون آمدن به وقت ابا عبدالله دیگه مجالی نداد. آقا وقتی که آمد حمله این نشده بود به خیام حرم، این فرصت رو مغتنم شما بار دیگر زنها و بچه ها رو جمع کرد. اینجا که شکوه و جلال روح ابا عبدالله پیدا می شود، اول فرمود که اهل بیت من استعدوا للبلاء، خودتون آماده سختی ها بکنید، آماده بشید. میخواد اینها روحشون آماده باشد و بدانند و بدانید که سختی های البته برای شما هست. یه جمله بیشتر دیگه در این زمینه نگفت، ولی فوراً این مطلب رو گفت وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مُنْجِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ حَافِظُكُمْ وَمُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَمُعَذِّبٌ أَحَادِيكُمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. اهل بیت من یقین داشته باشید، شما دیگه از این ساعت سختی و شدت میبینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که شما خداوند شما را حفظ میکند و شما را از شر دشمنان نگهداری میکند و شما محترمانه به حرم جدتون برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما، مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد در همین دنیا به انواعی از عذابها. معلوم بود که ابا عبدالله میدید اوزارا و میدید. بعد آمد یه نقطه ای را ابا عبدالله مرکز قرار داده بود در روز عاشورا، حمله می کرد. اول جنگ تن به تن یه عده ای آمدن، ولی تا آمدن مهلت نداد ابا عبدالله اونها را، به طوری که رعب در دل همه اینها قرار گرفت. بعد عمر سعد فریاد کرد گفت چه میکنی؟ والله نفس و عبیه بین جنبه، بین جبینه یا بین جنبه، بعد نفس و عبیه بین جنبه خوندن. گفت با کی دارید می جنگید؟ این فرزند علیس حاغب و قطال العرب، این فرزند همون کسیست که عرب رو کشت. میخواد تعصب عربیت را علیه حضرت تحریک کرده باشد. گفتن چه بکنیم؟ گفت نه این مصلحت نیست، یک یک بیاد تا آخر تون یک نفر باقی نخواهد گذاشت، حمله را همه جانبه بکنیم. ابا عبدالله به هر طرف که حمله میکرد فرار میکردن، ولی مواظب بود از خیمه ها آقا دور نشدند. غیرت حسین هم هست، حسین شجاع هست، حسین صبور هست، حسین راضی به رضای الهی است، حسین مخلص هست، ولی حسین غیرت الله هم هست. غیرتش هم بهش اجازه نمیدهد من زنده باشم و در زندگی من کسی نزدیک خیام حرم من بیاد، ابدا ابدا. به اهل بیت دستور داد، فرمود که ابدا شما از توی خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ است اگه شما شنیده باشید که ای بیرون می آمدن ای الاتش می گفتن، ابدا اجازه نداشت از طرف ابا عبدالله که از توی خیمه ها بیرون بیاد. فقط یک بار بیرون آمدن و اون وقتی بود که اسب بی صاحب ابا عبدالله آمد. اونا هم که بیرون آمدن اول خیال نمی کردن قضیه از چه قرار است. صدای شیعه این عصر رو که شنیدن خیال کردن آقا برای وداع سومی آمده است. میگوین این عصر تربیت شده ای بود، در قدیم خیلی معمول بود تربیت عصبه ها رو تربیت میکنن. نه تنها ابا عبدالله عصبش اینجور تربیت داشت، حتی عصبه های دشمنان هم اینجور تربیت ها رو داشتن که وقتی سوارش میفتاد این حیوان احساس میکرد. این اف یال خودش به خون ابا عبدالله رنگین کرده بود و وقتی که دید آقا افتاده است و آقا نمیتونه دیگه از جا بلند بشود، اف و آمد در واقع میخواست نیست این که پیکی بود خبری بدهد. اینها به خیال این که آقا برگشتن از خیمه بیرون آمدن، ولی وقتی که آمدن اون اوضاع رو دیدن چاره ای ندیدن جز این که دور این اف رو بگیرن و ناله بکنن. به هر حال آقا اجازه نداد اونها بیان بیرون، ولی خودش نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صداش رو میشنیدند. میخواست به این وسیله به اونها اطمینان بدهد. وقتی که برمیگشت به اون مرکزش که میرسید با صدای بلند، من نمیدونم میگم صدای بلند، اون گلوی خشک و اون زبان خشک چجوری میگردید در این دهن، با صدای بلند هر مقدار که نیرو داشت فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای حسین هر چه نیروی روحی و جسمی دارد از تو. اهل بیت خوشحال میشدن آقا زنده. مدتی استراحت میکرد، آسایش پیدا میکرد، لشکر باز بر میگشتن، نزدیک حلقه رو نزدیک میکردن، نزدیک میکردن،
تیراندازی میکردند، خنگ میپروندند، باز نوبت دیگر آقا حمله میکرد. این کر و فر ادامه داشت. شنیدید که عمر سعد در روز عاشورا جنگ رو اینجوری شروع کرد؟ و باز هم شنیده اید که ابا عبدالله اجازه نداد که جنگ شروع بشود. این سنتی است که در جنگهایی که با یک فرقه مسلم که به ظاهر مسلمان علی علیه السلام هم رعایت میکرد، که من هرگز ابتدا به جنگ نمی کنم، اونها که جنگ کردن ما بعد میزنیم. آقا ابتدای به جنگ نکرد. جنگ که میخواست ابتدا به شروع بشود، عمر سعد برای جلب رضایت عبیدالله زیاد شروع جنگ را به این شکل کرد، عملا شروع کرد. یعنی این بود که خودش یک کمانی خواست و تیری. پدر این معروف است در صدر اسلام که خیلی تیرانداز ماهری بوده است و شاید خودش هم تیرانداز بوده است. تیری را به کمان کرد و پرتاب کرد به طرف خیام حرم حسینی و فریاد کرد ایها الناس اندل امیر، در نزد امیر شهادت بدید که اول کسی که تیر انداخت به خیمه های حسین من خودم بودم. این جنگ در روز عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض بکنم با یک تیر دیگرم جنگ دیگه خاتمه پیدا کرد. اون تیر دیگر اون تیر زهرآلودی بود که به سینه مبارک حسین علیه السلام آمد. فأتاه سهم محدد و مسموم. این مسموم هم بود اونقدر زیاد فرو رفت در سینه ابا عبدالله که آقا هی فشار آورد که از طرف جلو بیرون بیاورد، نشد. نوشتن از پشت سر بیرون آورد. بعد از این بود دیگه حسین از عصب روی زمین افتاد، دیگه تاب و توان از ابا عبدالله علیه السلام رفت. دیگه بعد از اون قضیه بود که دیگه کر و فر ابا عبدالله تمام شد و هرچه بود بعد از اون صدای ابا عبدالله را احیانا می شنیدم. روز عاشوراست، اگرچه اینجور روزه ها را من معمولا نمی خونم، ولی روز عاشوراست، روز مصیبت است. باید این ذکر مصیبت ها را باید کرد تا مقام و ارزش ابا عبدالله بیشتر روشن بشود. در مقاتل معتبر نوشتن حسن ابن علی علیه السلام چند پسر داشت که اینها همراه ابا عبدالله آمده بودند. یکیشون جناب قاسم بود که دیشب عرض کردم. پسر 10 ساله ای دارد امام حسن، آخرین پسر امام حسن است. به این بچه شاید از پدرش یادش نمی آمد، چون وقتی که پدرش از دنیا رفت شاید این بچه چند ماهی بوده و در خانه حسین بزرگ شد. ابا عبدالله خیلی به فرزندان امام حسن مهربانی می کرد، شاید بیش از اون اندازه که به پسران خودش مهربانی می کرد، چون اونها یتیم بودن، پدر نداشتند. این پسر اسمش عبدالله هست، خیلی با آقا علاقمند است. با آقا سپرده از زینب را که تو مواظب بچه ها باش و زینب مراقب اونهاست دائما. یک دفعه زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون آمده است و میخواد برود پیش عمویش حسین ابن علی علیه. زینب دوید بگیرد او فریاد کرد والله لا فارغ عمی، به خدا قسم که هرگز من از عموم جدا نمیشوم. اون تیفل می دود، زینب می دود. السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت بالله حق جهاده. اونقدر زینب دوید که نزدیک شد به ابا عبدالله. آقا فرمود نه، تو برگرد، تو برگرد، بده این بچه پیش خودم باشه. خودش انداخت به دامان حسین علیه السلام. حسین است، او خودش عالمی دارد. در همین حال یکی از اینها دشمنان آمد برای اینکه ضربتی به ابا عبدالله بزند. کاش شمشیرش بالا برد، این طفل فریاد کرد و بیبن اللخنا اطریب هم تقتل ابن عمی، زن و زادت عموی من رو خواهی بکشی؟ تا
تا شمشیر او حواله کرد این طفل دست خودشو جلو آورد و دست این طفل بریده شد. فریاد کرد یا اما بی اختیار سرد امو جان ببین با من چه کردند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله.